اعتقاد به این سخن نکته دیگری است. لذا مراقب افراد منافق باشیم که بر زبان پنج طریق ساختن وحدت مسلمانان با ساختن مسجد ضرار، ضربه نظامی با ترک جبهه و ضربه اقتصادی با برحذر داشتن مردم از کمک به دین خدا.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و اقدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز، فرصت آن است که با صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی گوش بسپاریم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند، خوبان همراه در وادی نور قرآن. بحث ما درباره اهمیت و آثار نماز بود. در آخرین برنامه گفتیم که نماز نیروی کمک کننده انسان در برابر مشکلات است. در ادامه اون مطلب، جمله را از امام علی علیه السلام در محضر شما یادآور می شوم که اون بزرگوار فرمودن نماز داروی تکبر است و فرمود که خداوند نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر و خود بزرگ بینی دور کند. لذا فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و الصلاة تنزیها عن الکبر، یعنی خداوند نماز را واجب کرد تا انسان را پاک کند و منزه کند از کبر. در توضیح این مطلب باید اضافه کنم که یکی از مسائلی که در زندگی اجتماعی رابطه انسانها را به هم می زند و میان انسانها تنش ایجاد می کند و به جای محبت و دوستی دشمنی را جاگزین می کند، آن است که فردی خود را برتر از دیگران بداند و نسبت به دیگران احساس بزرگ بینی داشته باشد و خود را بالاتر و دیگران را فروتر بداند. چون همه انسان ها نوع حب نفس دارند و خود را بالا و والا می بینند، اگر ببیند کسی بر او برتری جویی می کند، این سبب می شود که دشمنی اون فرد در دل او جای بگیرد و در نتیجه بین دو فرد و بین افراد دشمنی ایجاد می شود نسبت به کسی که دارای احساس تکبر هست. و از طرف دیگر می دانیم که جامعه پرتنش و جامعه متنازع و جامعه در حال کشمکش به سعادت نمی رسد. به همین دلیل است که در اندیشه اسلامی همیشه روش و سیره ائمه معصومین، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه های دینی بدین موضوع سفارش و تأکید داشتن که رابطه انسان ها رابطه دوستانه و صمیمانه و بر مبنای عواطف و بر مبنای دوستی استوار باشد. هر چیزی که محبت و دوستی و رابطه صمیمی بین انسان ها را لکدار و خدشدار بسازد، اسلام مخالف چنون رویه و چنون منش و چنون خصلتی است. از جمله اموری که رابطه انسانها را به هم میزند و دشمنیها را به جای دوستی جاگزین میکند و صمیمیت و محبت را نابود میکند، کبر خود بزرگ بینی است. برای اون که انسانی از کبر خود بزرگ بینی به دور بماند و خود را در حد و در جایگاهی که هست متعادل ببیند، آن است که نماز بخواند. نماز چگونه انسان را به تعادل روحی میرساند و او را به نوعی از درک واقع نسبت به خود برخوردار میسازد؟ دلیلش آن است که انسان نمازگزار در جای نماز اولا با این شعاری که الله اکبر خدا بزرگتر است، خود را در برابر پروردگار متعال کوچک می‌بیند و احساس بندگی می‌کند و در نتیجه از اون کبر و غرور او کاسته می‌شود و همین گونه انسانی که رکوع می‌کند و سر به سجده می‌گذارد، رکوع و سجود از اون رفتارهایی است که انسان در برابر کسی این گونه اظهار خضوع و خشوع بکند خود را کوچک می‌بیند و در حقیقت اون روحیه بزرگبینی و تکبری که در او وجود دارد تبدیل می‌شود به حالت تعادل و خود را اون گونه که هست در می‌یابد، یعنی که تو بنده‌ای هستی که باید در برابر ذات بزرگتر و کاملتر و غنیتر از خود سر فرود بیاوری. لذا سجده، رکوع، سجود، تکبیرات و مناسکی که در نماز وجود دارد انسان را از حالت کبر و غرور پایین می آورد و اون را به عنوان عبدی در برابر خدای بزرگی که او ذاتی کبریایی دارد و نه انسان و بنده‌ای که باید در برابر او سجده کند، حالت تعادل و حالت تواضع را در انسان به وجود می آورد. و لذا فرمود که امام علی علیه السلام فرمود که نماز سبب می شود که تکبر انسان از بین برود. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور از رادیو دری رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق اینستاگرام و فیسبوک با ما در ارتباط باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: @radiodarimashhad. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا. رحمن رحمن
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، بلندای هندوکش و
بنابرای سحن تلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره اثرات و زیان‌ها و تاوان‌های الکل و مشروبات الکلی یا شراب صحبت بکنیم. او هم در دوره نوجوانی و جوانی که یکی از حساس‌ترین و مهمترین دوران‌های زندگی انسان است. نوجوانی که دوره شکلگیری شخصیت و رفتار و اخلاق و خصوصیات فردی و اجتماعی و جسمی و روحی یک فرد است. لازم است که در این دوره به نقش و عوارض مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل بپردازیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی و امراض روحی روانی و پژوهشگر و محقق حوزه مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در مورد اثرات و زیانهای الکل در دوره نوجوانی و جوانی صحبت بکنیم. میخواهیم زمینه ها و عوامل گرایش و خطر کشیده شدن نوجوانان به سمت مواد مخدره و الکل بررسی بکنیم، جنبه های روانی و ذهنی و رفتاری قضیه را، فاکتورهای زمینه ساز اینا را میخواهیم مورد بحث قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری هم با امید خدا مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به شرایط حساس جامعه امروز، شرایط فرهنگی و اجتماعی و متاسفانه شیوع مواد مخدره و از جمله الکل یا شراب، امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز، شما بزرگواران، پدرها و مادرها و همه جوانها، مخصوصا نوجوانان، مخصوصا اگر شنوندی برنامه ما هستند، این مباحث که مباحث کاملا علمی و دقیقا تحقیقی و برحال مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های علمی و بسیار ارزشمند است، اینا را گوش بتین تا ما متوجه باشیم که خدای نخواسته یک وقت از روی ناآگاهی، از روی نداشتن معلومات، خدای نخواسته خود ما یا کسان ما و دوستان ما و رفیقای ما و عزیزان ما در جامعه به سراغ و دنبال این طور یک چیزا نروند. آگاهی بسیار مهم است. امید است ما را در این بحث ها همراهی بکنین و تعقیب بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم و آرزوی ساعت خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که بتونن توی این هوای متفاوت خوب نفس بکشن و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشن.
تشکر و سپاس از لطف شما و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دکتر صاحب، بدون شک عوارض و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب در همه دوره‌های سنی و عمر مطرح است و اهمیت داره، اما وقتی صحبت از دوره نوجوانی و جوانی میشه، صاحب نظرها و دانشمندا که در حوزه وقایه و پیشگیری از مصرف الکل و مواد نشه‌ای کار میکنن نسبت به این دوره از عمر حساسیت بیشتری دارن. چرا؟
من اجازه بدید اول این یادآوری رو به خانواده ها داشته باشم، به والدین، و احتمالاً در طول بحث باز اگر موقعیت پیش بیاد احتمالاً این جمله رو تکرار خواهم کرد که فراموش نکنیم که خودمون هم یه روزی نوجوان بودیم.
بله.
و بنابراین برای این که بتونیم حال و هوای نوجوانمون، فرزند خودمون رو درک کنیم، راحت ترین کار شاید این باشه که رجوع کنیم به سن و سال نوجوانی خودمون و حال و هوای نوجوانی خودمون رو به یاد بیاریم، ببینیم که چه تجربه هایی داشتیم، چه کردیم، چه شیطنت هایی رو داشتیم و چیزهایی مثل این رو به هر حال به خاطر داشته باشیم.
بله.
نوجوانی دوره بسیار پر اهمیتی در رشد و تکامل ذهنی و روانی افراد، دوره گذاری است در واقع از دوره کودکی که تفکر فرد عینی است و آن چیزی رو که میبینه بدون استدلال و استنتاج ضبط میکنه و ثبت میکنه، به سمت دوره جوانی و بزرگسالی که یک تفکر انتزاعی کامل شکل میگیره و فرد میتونه بر اساس تجاربی که در گذشته در دوران کودکی و نوجوانی خودش ثبت و ضبط کرده برنامه ریزی کنه برای ادامه زندگی خودش. در واقع دوره تحولی است که شکل میده ساختار ذهنی و روانی افراد رو. بنابراین بسیاری از اشکال رفتاری افراد، حالا رفتارهای پرخطر، رفتارهای دیگر، رفتارهای ورزشی یا چیزهای دیگه، آغازشون به منشأشون در دوره نوجوانی است.
بله.
ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، اما شما اگر یه نگاهی بندازید به مثلا باشگاه‌های ورزشی، وقتی یه نفر قرار ورزشکار موفقی بشه میگن از دوره نوجوانی باید شروع کنه به تمرین کردن و از اونجا باید علاقمند باشه و کارش رو شروع کنه. کسی که میخواد سراغ موسیقی بره میگن از دوره کودکی باید موسیقی به گوشش خورده باشه و در دوره نوجوانی تمرین و ممارست کنه تا آن چیزی که به گوشش خورده و یاد گرفته رو بتونه به طور درست ثبت کنه و بعداً ازش استفاده بکنه.
بله.
در واقع شاکله شخصیتی ما بخش عمده ایش در دوره نوجوانی شکل میگیره. حالا از جهت‌های مختلف میشه به این قصه نگاه کرد. میشه نگاه کرد به این داستان که سیر تکاملی مغز توی دوران نوجوانی متفاوته، بنابراین نوجوانان ممکنه هیجان طلب تر باشن. میشه نگاه کرد که از لحاظ روانی نوجوان تقاضای استقلال و تقاضای خروج از قواعد منزل رو ممکنه داشته باشه. تأکید میکنم تقاضا، و بعداً راجعش صحبت خواهم کرد. تقاضای استقلال و خروج از منزل رو داشته باشه و این باعث بشه که بخواد محیط اجتماعی جدیدتر رو تجربه بکنه.
بله.
از لحاظ فیزیکی و جنسی بخوایم، جسمی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، تغییرات دوران بلوغ و تغییراتی که در هورمون‌های جنسی فرد ایجاد میشه، تغییراتی رو در خلق و خوی او سبب میشه که همه اینها میتونه منجر بشه که این دوره همراه بشه با جستجوگری برای تجربه های جدید، یادگیری مطالب جدید و دیدن دنیا به طرز متفاوت از دوران کودکی، که این هم میتونه خوب باشه و هم اگر به درستی مدیریت نشه میتونه نگران کننده و خطرناک باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب دانشمند. یک مستندی را همکاران ما آماده ساختن که میخواییم در این قسمت و سرگذشت یک نفر که واقعا یک مستند واقعی است، یک زندگی واقعی از زبان یک کسی است که مصاب و مبتلای به این مشکل بوده و مصرف الکل و شراب داشته، این را با هم میشنویم.
پنجاه سالم، 35 سال درگیر مواد بودم. اولین باری که مصرف کردم، الکل مصرف کردم، ما بودن یه 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی خونه خالی. نشستن تو خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همیم یه چیزی باشه سرگرم بشیم. که بچه ها پیشنهاد میدادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم، ما هم قبول میکردیم، میآوردن میگرفتیم. به مرور زمان هر موقع که یه خونه خالی میشد، یه جایی فراهم بود، میشستیم دوره همین چهار پنج نفری با هم الکل مصرف میکردیم. تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالیایی که ما میخواستیم بیشتر میشد، هر روز برامون پیدا میشد، هر روز دوره هم میشستیم الکل مصرف میکردیم. تا به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی این که اگر نمیخوردم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلندشم یه کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شدم. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمیدم. به واسطه تهیه الکل خیلی کار انجام دادم، و اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کار انجام دادم. به جایی رسید که دیگه اگر نمیخوردیم نمیتونستیم حرکت کنیم، نمیتونستیم هیچ کار شخصی خودمون، هیچ کار شخصی خودمون انجام بدیم. من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم میخوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تا دیگه حالم تریاک میکشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول معروف نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی، اون صد پله قوی تر میشه.
بله، واقعا دوره نوجوانی دوره حساس و بسیار مهم است. این مستند شنیدیم، مستندی که تقریبا همکاران ما آماده ساخته بودند، سرگذشت یک نفر بود که چه تغییرات خاصی و چه شرایط خاصی اجتماعی و دوروبرش در مون نوجوانی و سن کم باعث میشه که او به سمت اینمتر یک چیزها و مشکلات و اخته شدن و مبتلا شدن به الکل و شراب و دیگه مواد مخدره بروه و کشیده شوه. و یک حال و هوای خاصی که بر انسان در نوجوانی حاکم است در این مستند بیان میشه. داستان رفیقای مختلف، روابط اجتماعی متفاوت، به هر حال بسیار ارزشمند. دکتر صاحب دانشمند، سوالی که پیش میایه ای که چی افرادی، چی نوجوانهایی در معرض خطر مصرف مواد مخدره از جمله الکل یا شراب هستند و امکان کشیدن شدنشان به سمت این چیزها زیادتر است؟
اصطلاحی دوستمون به کار بردن توی گزارشی که پخش شده بود که کله بادداری داره دوره نوجوانی، راست میگن. من میخوام اول این موضوع یه نگاهی بهش بندازیم و بعد ببینیم که خب با این کله پرباد و با این شور و حال در واقع دوران نوجوانی چه میشه کرد و چجوری میشه مدیریتش کرد، در واقع چه کسانی ممکنه که این شور و حال رو نتونن درست مدیریت کنن. نمیخوام خیلی جزئیات رو بگم، چون به هر حال فکر میکنم قبلا هم راجع به این داستان صحبت شده که دوره نوجوانی دوره ایست که مغز تکامل همسانی پیدا نمی کنه. قسمت هایی از مغز که به هیجانات پاسخ میدن رشد سریع تری دارن و قسمت هایی که کنترل کننده و مهار کننده هستن رشد کمتری دارن.
بله.
بنابراین باعث میشه که نوجوان جستجوگری کنه برای رفتارهای پرهیجان، و خب بخشی از این رفتارهای پرهیجان میتونه رفتارهای مخرب و پرخطر باشد، در حال اینکه مغزش خیلی تکامل پیدا نکرده برای که به او هشدارهای کافی رو بده و مهار کافی رو ایجاد بکنه. در واقع توصیف اون کله پرشور و حال و پرباد میشه این که من خیلی دلم میخواد کارهای عجیب غریب پرهیجان پر از احتمالاً لذت انجام بدم، و در این حال مغز من توان و قدرت کافی برای اینکه فرمان بده بهم و بتونه جلوی بعضی از کارها رو بگیره نداره. میشه همون تجربه‌ای که به نظر میاد هنوز کسب نشده و باید سنی بگذره، سالهایی گذر بکنه تا اون تجربه به دست بیاد.
بله.
خب در یک چنین شرایطی وقتی که ماجرا رو نگاه میکنیم، یه سری نکاتی میتونن برای ما نگران کننده تر باشن از اینکه خب این شور و حال نوجوانی رو اگر ما نتونیم درست مدیریت کنیم منجر بشه به شروع رفتارهای پرخطر، مصرف مواد، مصرف الکل و امثال هم. نوجوانانی که بی‌ثباتی‌های هیجانی دارند، نوجوانانی که محیط‌های خانوادگی پرآشوبی دارند، نوجوانانی که در محیط‌هایی رشد پیدا می‌کنند که برخی از این رفتارهای پرخطر متداول هست و حتی شاید بدتر از اون بخشی از این رفتارهای پرخطر پذیرفته شده هست. متأسفانه در برخی از فرهنگ‌ها و برخی از افراد ممکنه ببینیم خانواده‌هایی که مصرف برخی مواد، مصرف الکل درشون خیلی قبح و نگرش منفی نسبت بهش وجود نداره. نوجوانی که در چنین محیطی رشد میکنه طبیعتاً در معرض خطر بیشتری خواهد بود. از عوامل فردی و محیطی که بگذریم، طبیعتاً یکی از بخش‌های عمده، همچنان که دوستمون هم توی گزارش اشاره کردن، محیط‌های اجتماعی پرخطر هست. اون چیزی که به اصطلاح دوستان ناباب گفته میشه، اون چیزی که باعث میشه فرد رو ترغیب کنن دیگران به سمت یک رفتار پرخطر مثل مصرف الکل بخواد روی بیاره. به وضوح تجربه خودشون دوستمون توی گزارش گفتن، این که اوائل شروع میکردن با چند نفر از دوستان محدودشون یه خونه خالی پیدا بکنن و دور هم بشنن الکل استفاده بکنن، یواش یواش این گعده، این تعداد دوستانی که دور هم جمع میشن و این کار رو میکنن بیشتر میشن. در واقع به نظر میاد آدم ها هم دیگر رو جذب میکنن، آدم ها با رفتارهای مشابه توی اون سنین قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یک گروه، تبدیل بشن به یک دسته و هم دیگر رو جذب بکنن. خب مکانیسم های این شکل گیری این گروه ها رو میشه راجبش صحبت کرد، ولی به هر حال اطلاعات نشون میدن که درصد بسیاری از افراد اولین تجارب مصرفشون رو در کنار دوستانشون و همسن و سالانشون شروع کردن.
بله.
و بنابراین نقش خیلی مهمی خواهد داشت خانواده و مدرسه برای اینکه بتونه چنین محیط هایی رو کنترل بکنه یا چنین گروه هایی رو بتونه در مسیر رفتارهای پرهیجان اما کم خطر قرار بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی، بهتر است بیشتر بدانیم. مصرف الکل باعث اختلال ریتم طبیعی قلب می‌شود که برای سلامت فرد بسیار خطر آفرین است. مصرف الکل از علل نارسایی قلبی است و با بروز آن قلب نمیتواند کار پمپاژ خون را به درستی انجام دهد. عوارض مصرف الکل محدود به عوارض قلبی نیست. سایر ارگان‌های بدن مانند کبد، لوزالمعده و مغز نیز با مصرف الکل آسیب می‌بینند.
بسیار تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا دانشمند، روان پزشک یا متخصص امراض روحی روانی، سایکولوژیست و پژوهشگر و محقق حوزه سوء مصرف یعنی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب بودیم که صحبت‌های بسیار ارزشمندی را راجع به شرایط نوجوانی، تغییراتی که در خلق و خو و روحیات یک نوجوان و جوان پیش می‌آید، اینا را به عنوان مسائل مختلف و زمین سازی برای اونمو تجربه کردن، برای او احساساتی که بر نوجوان حاکم است و مخصوصا عدم تجربی که یک نوجوان داره و دوست داره بسیار چیزها را تجربه بکنه، بسیار چیزها را لمس بکنه. این چیزها را اشاره داشتن که از نظر روانی و روحی بنا به تغییراتی که در جسم و روح یک نوجوان به وجود میآیه، امکان خطر و گرایشش به سمت نمیتونه یک چیزای خطرناک مثل مواد نشه‌ای و الکل یا شراب زیادتر است. حالا یک بس ایست که اکثر مردم یا مخصوصا نوجوانان در مراحل اول غلطیدن و کشانده شدن به این راه ها و چیزها در ابتدا نمی فهمند، نمی دانند که وارد چی راه و مسیری شدند. اینجا چه کار می شه کرد؟
من همیشه این اشاره رو می کنم به همه افراد که دانستن ناقص به مراتب به اعتقاد من بدتر از ندانستن است. اگر من راجبه چیزی اطلاعاتی مطلقا نداشته باشم، احتمال خطر برام کمتر خواهد بود تا اینکه اطلاعات ناقص و نادرست راجبش داشته باشم.
بله.
و فکر می‌کنم یکی از نقطه قوت‌های این برنامه باورهایی است که به هر حال مطرح میشه، برای اینکه کاملا میتونه برخی نگرش‌ها و باورهایی که نسبت به موضوعات دیگه هست رو به چالش بکشه، راجبش صحبت بکنه و باعث ارتقای آگاهی افراد بشه. آره، واقعیت داستان اینه که خب ببینید، ما توی مثلا محیط‌های آموزشیمون خیلی راجع به اعتیاد، اثر مواد، اینکه مواد چه خوبی‌ها یا چه بدی‌های ممکنه داشته باشن، اینکه اشاره می‌کنم به خوبی رو اشاره خواهم کرد که برای چی میگم خوبی، اینکه چه اثرات مثبت یا منفی ممکنه به جای بذارن، ما واقعیت داستان اینه که راجع به اینها اطلاعات کامل و قانع کننده‌ای برای نوجوانانمون نداریم.
بله.
در داخل خانواده ها هم معمولا صحبت کردن راجع به برخی مسائل ممکنه که یه مقدار سخت و توأم با شرم و حیا باشه، یه مقدار تابو باشه که بخوان راجع به بعضی چیزا صحبت کنن. اینکه من بیام مستقیم با نوجوانم راجع به مثلا چه می‌دونم رفتارهای پرخطر صحبت بکنم، راجع به مصرف الکل و مواد صحبت بکنم، راجع به تبعات مثبت و منفی که ممکنه که در کوتاه مدت یا دراز مدت هر کدوم اونها به جای بگذارن بخوام اشاره بکنم. پس در داخل خانواده ها هم خیلی سراغ اینجور موضوعات نمی‌ریم. وقتی که منابعی که میتونن اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بدن ناقص باشن و کافی نباشن، طبیعتاً نوجوان میره اطلاعاتش رو از جای دیگه جذب میکنه.
بله.
اطلاعاتش رو از روی دست بزرگسالانی که مصرف دارن میگیره بدون اینکه بشینه مستقیم باشون صحبت بکنه. اطلاعاتش رو میره از روی دست دوستانی که تجربه مصرف داشتند میگیره. اطلاعاتش رو حتی ممکنه بره از اینترنت و تالارهای گفتگو و شبکه‌های اجتماعی که به هر حال ممکنه که اطلاعات کامل و درستی در اختیارش قرار ندند بگیره. و اونجاست که میاد تقسیم میکنه مواد رو به سبک و سنگین. تقسیم میکنه معنای اعتیاد رو به اینکه من به یه ماده اعتیاد دارم یا ندارم. فکر میکنه و تصور کوتاه مدتی برای خودش داره که من میتونم کنترل روی مواد داشته باشم یا نداشته باشم. در واقع وقتی آگاهی کافی از مجرای درست و اطلاع رسانی کافی از مجرایی که اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بده وجود نداشته باشه، نوجوان یا بر حسب کنجکاوی خودش یا بر حسب اطلاعات ناقص خودش، بر حسب همین باورهای ذهنی که گاه و بیگاه توی برنامه‌ها مطرح می‌کنیم، گرایش پیدا می‌کنه به یک رفتار پرخطر و شروع می‌کنه مصرف الکل رو تجربه کردن.
بله.
واقعیت داستان هم اینه. ما قبلا راجع به سیر اعتیاد صحبت کردیم. اعتیاد یک شبه شکل نمی‌گیره. اعتیاد یک فراینده، یک فرایندی که زمان می‌بره. دوستمون هم توی گزارش گفتن چند ماه طول کشید تا بعد تبدیل شد به اجبار به مصرف. گاهی ممکنه یه خورده بیشتر از این چند ماه و شش ماهی که ایشون اشاره کردن هم طول بکشه. وقتی که فرد دفعات اول مصرف میکنه و این مصرف رو در اولین دفعات داره، طبیعتاً ممکنه که یه حس و حال متفاوتی رو تجربه کنه. اون حس و حال متفاوت ممکنه که باعث بشه، تشویق بشه به اینکه بخوام این حس رو دوباره تجربه بکنم. تا یه مقطعی وقتی فرد مصرف رو تجربه میکنه، اثرات مثبت مصرف به اثرات منفی مصرف میچربه. این رو نمیتونیم انکار بکنیم. ممکنه که یه مقدار تغییراتی توی خلق و خوش ایجاد کنه، ممکنه یه مقدار تغییراتی توی حالات ذهنیش ایجاد کنه، ولی به فاصله زمانی نه چندان طولانی خیلی سریع اثرات منفی مواد شروع میکنه خودش رو نشون دادن.
بله.
همونطوری که دوستمون اشاره کردن، تبدیل میشه به اجبار در مصرف. و وقتی که تبدیل شد به اجبار در مصرف، دیگه کنترل کردنش کار راحتی نخواهد بود. بنابراین به اعتقاد من یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری اینه که ما منابع اطلاعاتی درست رو در اختیار نوجوان‌ها بذاریم. واقعیت‌ها رو بگیم. اینکه در کوتاه مدت چه اثراتی داره، در دراز مدت چه اثراتی داره، چه تغییراتی در ساختار مغزت ایجاد میکنه. من بارها مواجه شدم با اینکه وقتی که با نوجوانها راجع به تغییرات مغزی صحبت میکنم، یعنی کاملا یک عکس مغز رو میذارم یا توضیح میدم که چه اتفاقاتی داره میفته، با علاقه مندی گوش میکنه، دنبال میکنه و میبینم که میره بعدن تحقیق میکنه و میاد چند تا چیز جدیدتر رو هم خودش پیدا میکنه و اضافه میکنه و به این باور میرسه که آره این چیزی که دارم استفاده میکنم فقط اون حال و هوای یک ساعت بعد از مصرف نیست، این میتونه اثراتی روی مغز بذاره که میتونه مخرب و گاهی پایدار و ماندگار باشه.
بله.
و دادن این اطلاعات به نوجوان ها من فکر میکنم که یکی از مهمترین راه هاییست که ما بتونیم کنترل بکنیم میزان مصرف و میزان گرایش به رفتارهای پرخطر.
خب دکتر صاحب بسیار تشکر، بحث میگذاریم برای جلسه بعد، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم، امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. اسهال، دلپیچه و مواردی نظیر این خیلی وقتها باعث آزار ما میشه و ما خیلی وقتها تصمیم میگیریم که خودمون خودسرانه به درمان این بیماری ها بپردازیم. مراجعه میکنیم به داروخانه و انتظار این رو داریم که داروساز به ما داروهای ضد دلپیچه و ضد اسهال بده. حتی گاهی اونها رو تو خونه داریم و به داروخانه هم مراجعه نمیکنیم و خودمون خودسرانه از این داروها استفاده میکنیم. یادمون باشه که این علامت ها دفاع بدن هستند برای هشدار دادن به ما که اتفاق ویژه‌ای در بدنمون افتاده. زمانی که بدن با اسهال سعی میکنه که ماده‌ای رو که برای خودش مضر دیده دفع بکنه، که ممکن هست مثلا ناشی از یه مسمومیت باشه، یه مسمومیت غذایی باشه، و ما برعکس بدن عمل میکنیم و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه استفاده میکنیم و جلوی اسهال رو میگیریم، در واقع سمی رو که بدن داشته سعی میکرده خارج بکنه در بدن نگهداری میکنیم. گاهی اوقات ممکن هستش که این اسهال نشانه یه بیماری باشه یا ورود یه میکروب به بدن ما باشه و ما بدون اینکه اجازه تشخیص اون رو به پزشکمون بدیم خودسرانه از داروهای ضد اسهال استفاده میکنیم و ممکن هستش که اون عفونت که اسهال در واقع هشدار وجود اون بوده طولانی مدت در بدن ما باقی بمونه و مشکلات جدی برامون ایجاد بکنه. پس بنابراین اسهال و دلپیچه از اونجایی که یه هشدار هستن بهتر هستش که حتما در موردشون با پزشک مشورت بشه و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه خودسرانه به مدت طولانی استفاده نشه. در اسهال ها گاهی علامت های دیگه ای هم به وجود میاد. ممکنه اسهال فرم بلغمی پیدا کنه، ممکنه داخل مدفوع خون دیده بشه. در این مراحل که کاملا و به صورت جدی خطرناک هست که شما به درمان خودسرانه اون بپردازید و بایستی که حتما و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان باران سیاه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو طیب سفری.
آمدی بخیر، درست به موقع آمدی. بیا سایکو، چی نان برای جور کردیم، چی دستپخته، همون چیزی که خوش داری.
تشکر، من دستم میل ندارم.
خب برو کالایت تبدیل کن، تا کالایت تبدیل کنی این نانم تیار میشه. برو دیگه.
گفتم که میل ندارم.
چی؟
خیلی من دستم بردلی، میخوایم خو کنم.
یعنی چی؟ من نان جور کردیم لورا.
تشکر، برات گفتم که میل ندارم، من دستم. میرم کالای خود تبدیل کنم و بعدم خواب کنم. تو خود تنهایی نان خود بخور عزیزم. شبت بخیر.
ره صبر کن، کجا میری لورا؟ چرا جواب نداد؟ یعنی چی؟ باید برم ببینم چی شده. لورا یک لحظه صبر کن، باید گپ دارم. لورا لورا، لورا
لطفا گروپ روشن نکن، سرم درد میکنه.
چی شده؟ نکنه ناجور شده باشی؟
نه چیز خاصی نیست، خواب کنم بهتر میشم. از ماندگیست، باید یک کمی استراحت کنم.
خب شایدم از گشنگی باشه. تو هر وقت نان نمیخوری سردرد میشی. بیا بریم چند لقمه نان بخور. بخی عزیزم،
واقعا میل ندارم برادلی.
میفهمم میل نداری عزیزم. آره چند لقمه گرد بخور، بعد از اون میتونی یک مسکنم به خاطر سردردت بخوری. خواه کنی؟
نه نمیتونم.
نمیخوایی به من بگوی چی شده؟
گفتم که چیزی نشده.
مطمئن هستی؟
خواه کنم خوب میشم، البته اگه بانی.
لورا چی رو از مپات میکنی؟ چرا گب نمیزنی چی شده؟ بگو دیگه، خواهش میکنم.
امروز دیدمش.
از کی گب میزنی؟
باورم نمیشه.
چی؟
کابوسای ما دوباره تکرار میشه.
لورا منظور چی هست؟ درباره چی گب میزنی؟
از مارتین. هنوز در کماست.
مارتین دیگه کی هست؟ من نمیفهم چی میگی. بخی بریم آشپزخانه گپ بزن ببینم چی خبر شده. یک لقمه نانم بخور. بخی خواهش میکنم. بخی گفتم.
موسیقی
میگم لورا بیا.
بله.
از این قهوه بخور، سردردت بهتر میشه.
تشکر از خودت.
خب حال نقل کو، امروز چی اتفاق افتاده؟ ها؟
فکر میکردم همه چیز تمام شده.
خب
اما امروز فهمیدم بدبختی های ما تمام شدنی نیست.
لورا واضح تر گپ بزن.
امروز در شفاخانه بودم که
خوابی هم دوسیه بیمار جدید ما اتاق نمبر 294 تخت 1.
مشکلش چی است؟
در کماست.
بی بیچاره.
البته مدت ها میشه که در کما رفته، فقط باید دواهاش کنترل کنی. همراهش هم مادرش است. همه چیز در دوسیهش نوشته کردیم.
بسیار خوب.
باید اگه سوال داشتی از خودم پرسم.
بله حتما، تشکر. من میرم که دواهاش رو برش بتم.
خوب است، موفق باشی.
سلام، من لورا هستم، نرس جدیدتان. خدای من، شما؟
سلام، تشکر.
حالش چطور است؟
مدت ها میشه که همین قسم است.
همیاری پیچکاریش انجام میتوم.
خوب
راستش امی مرا نشناخت. آخه 10 سال تیر میشه، اما ما به محضی که دیدمش شناختم، هم امیر هم مارتین.
خدای من، کی فکرش میکرد بعد از 10 سال او بیچاره هنوز در کما باشه؟
تو میگفتی که به هوش میآیه.
لورا جان من چی میفهمیدم؟ عجب قصه ای. خدای من،
میگم اگه مانده شدین میتونین در این اتاقی که مخصوص همراهی بیمارست استراحت کنین.
نه تشکر، مانده نشد. 10 سال میشه که بچیم در این وضعیت قرار دارم، دیگه عادت کردم. دیگه
10 سال زمان زیادیست.
یک عمر است، یک عمر. در این 10 سال هر لحظه منتظر بودم که چشمای خدا باز کنم، اما خب این اتفاق نفتاد. دیگه نمیتونم به صورتش خیره نشوم. خوش دارم که وقتی چشمای خدا باز میکنه مرا ببینه.
امیدوار هستم که اتفاق خیلی زود بیفته.
روزی 100 بار رو تکرده ذهنم میایه، 100 بار مرورش میکنم.
کدام تکر؟
یک زن پشت اشترین بود، با بچه‌م تکر کرد.
خب
کاش که اون روز با مترو میرفتیم.
میگم اتفاقیست که افتاده دیگه، بهتره بهش فکر نکنین، به چیزای مثبت فکر کنین.
گپا میزنی دخترم، مگرم میشه؟ تو دختر خیلی خوبی هستی. دیگه نرسای قدر وقت نمیمونن که همراه ما گپ بزنن، کلشان همیشه عجله دارن.
بله بیمار زیاد است، بر بچه تان دعا میکنم.
تشکر. میفهمی با خودم فکر کردم که بهتر است بیارمش یک شفاخانه خصوصی، شاید رسیدگی بهتر و بیشتر تاثیر بهترم داشته باشه.
امیدوار هستم که تاثیر داشته باشه.
تشکر از خودت. گفتی که نام چی است؟
نام من نرس جانسون هستم، اما خب شما میتونین لورا صدایم کنین.
جانسون؟ لورا جانسون؟
بله.
چقدر اسم برام آشناست.
نه
ما قبلا هم دیگر یک جای ندیدیم؟
نه فکر نمی کنم.
تو دختر مهربان استی لورا.
تشکر از خودتان، ما باید برم با کار این برسم. با ناراحتی از اتاق برآمدم. خیلی سخت است شاهد درد کشیدن یک نفر باشی و نتانی کاری برش انجام بدی. سختر است که تو مسبب تمام بدبختی های اون نفر باشی و بازم کاری از دست ساخته نباشه. دیگه نمیتونستم در شفاخانه بانم. شیفت کاری خودم با یک نرس دیگه تبدیل کردم و به طرف خانه رفتم.
زود آمدی؟
حالم خوب نیست.
چی شده ها؟
پرسان میکنی چی شده؟
موضوع او زن و بچهش هست؟
تو مثل این که درست متوجه نشدی که چه اتفاقی افتاده.
عزیزم تو حساس شدی وان بسیار زیاد. نمیفهم چرا اعصابت خراب است.
تو واقعا نمیفهمی؟ ما با بچه ی آدم تکر کردیم. ما باعث شدم که 10 سال در کما باشه.
خب نورا واقعا فکر نمیکنم 10 سال طول بکشه. من فکر میکنم به زودی به هوش بیایه.
آلی میبینی که به هوش نامده. میبینی که هنوز بیهوش است.
تو نباید خودت سرزنش کنی عزیزم. ما خو خسارت دادیم. بیمه کل خسارت پرداخت کرد. این زنم خودش رضایت داد. هر کاری از دست ما ساخته بود برش کردیم. دیگه چی باید میکردیم که نکردیم؟
باید کاری میکردیم که بچهش به هوش بیایه. اصلا باید تکر نمیکردیم.
لورا این چتیات چی هست که میگی؟ تو حالت خوب نیست. بیشم برات قهوه جور کنم.
قهوه چی میکنم ده ای وقت؟ بیچاره ده 10 سال چی کشیده؟ اگه ببینیش نمیشناسیش. خیلی پیر شده. خدایا میدانم که هیچ وقت خدا مرا نمیبخشه.
اگه گفتم خودت اگه سرزنش نکو شماتت نکن. گناهی تو نبوده. خود و بچه بی‌احتیاطی کرده.
چطور گناهی من نبوده؟ من سرعت بالا بود.
اوف اوف دورا هر اتفاقی در 10 سال پیش افتاده را میخوایی باز تکرار کنی؟ کل چیز میخوایی بر خودت یادآوری کنی؟ چرا میخوایی خودش شکنجه بتی؟
من چی کنم؟ من خودم نمیبخشم. گناه من بود. اگه او روز سرعت خود بالا نمیبردم، اگه او روز اصلا در خانه میشیشتم، یه اتفاق نمیفتاد. میگم نظری چی است که برم پیش او زن خودم معرفی کنم؟ برم برش بگویم که من راننده بودم.
دیوانه شدی؟
برش بگویم که من با بچهش که تکر کرده.
لورا
من نمیتونم.
لورا
میخوایم همه چیز برش بگویم.
دیوانه شدی؟ هیچ وقت نباید این کار بکنی.
نه من باید این کار بکنم. باید برش بگویم.
دوستان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعدی شنونده باشید. Thank you.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشانمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بانو میاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز و دوستان برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم میخوایم شما را با یکی دیگر از تالاب‌های بسیار زیبای ایران آشنا بکنیم، تالاب انزلی. با ما همراه باشید. مجموعه تالاب انزلی در جنوب غربی سواحل دریای خزر و در کنار مهمترین بندر تجاری اقتصادی جنوب دریاچه خزر یعنی بندر انزلی واقع شده است. این تالاب یکی از بزرگترین و زیباترین تالاب‌های دنیا به شمار می‌رود. دارای جزایر متعددی است که جزیره میانپشته مهمترین جزیره آن محسوب می‌شود. تالاب انزلی اهمیت ویژه‌ای از نظر زیست محیطی، سیاحتی و اقتصادی دارد. وجود نیزارهای اطراف، نیلوفرهای آبی، کوچ مرغان دریایی و کوههای سفید و زیبا، منظره های دلانگیزی را به وجود آورده که نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند و آن را به یک قطب توریستی تبدیل کرده است. در این تالاب گونه‌های مختلفی از آبزیان و پرندگان زندگی می‌کنند. در حاشیه جنوبی مرداب انزلی، روستایی با قدمت تاریخی زیاد و در عین حال بسیار زیبا و دیدنی با نام آب کنار وجود دارد که بیشتر محصولات باغی، صیفی و دریایی انزلی از گذشته تا کنون توسط کشاورزان و صیادان این روستا تأمین می شده است. گفتنی است روستای آب کنار در اصل شبه جزیره است که توسط مرداب و رودخانه سیاه گیشه یا عروس سیاه و تالاب هندخاله و اسفندسر در آب محاصره شده و از جنوب مرداب و گسکرات و جاده ترانزیت پونل و انزلی آسارا راه دارد. تالاب انزلی که مجموعی از تالاب‌های طبیعی آب شیرین است، از 11 رودخانه حوزه آبریز 380 هزار هکتاری خود همانند سیاه درویشان، هندخاله و پسیخان تغذیه می‌شود. این تالاب دارای 15 هزار هکتار مساحت است و 23 متر پایین‌تر از سطح آب‌های آزاد قرار دارد. تالاب انزلی زیستگاه محلی برای تخمریزی و تکثیر ماهیان و نیز زمستان گذرانی و جوجاوری گونه های زیادی از پرندگان آبزی و کنار آبزی محسوب می شود و دارای پوشش گیاهی با نیهای فراوان است. حدود 11 رود اصلی و 30 رود فرعی پس از آبیاری مزارع و شالیزارها و همراه جریان های سطحی به تالاب انزلی می ریزند. حد اکثر عمق آب تالاب به 5.2 متر می رسد که به دلیل نوسانات سطح آب دریای خزر این مقدار متغیر است. همچنین متوسط درجه حرارت سالانه آن 16 درجه سانتیگراد و درجه حرارت آب تالاب در زمستان از 2 تا 11 درجه متغیر است. حد اکثر بارش نیز در زمستان است. میزان متوسط بارندگی سالیانه از 1500 تا 2000